ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید کامگاری و سلامتیتان معذرخون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریانی برنامه مشنوین که تعداد از مقامات امریکایی خواهان شامل شدن اسم سراج الدین حقانی در لست سیاه وزارت خارجه امریکا می باشند. ولی شنونده عزیز، این اقدام چقدر می تانه؟ تلاش های صلح حکومت افغانستان خدشه‌دار کنه و حداقل رویش تاثیر بگذاره. این گزارش ها را دنبال میکنیم، ولی نخواست توجه کنین به خبرهای افغانستان از فتح محمد بها.
نخواست توجه نمایید به سرخط خبرها. در نتیجه یک حمله مخالفان مسلح دولت افغانستان بر یک مرکز نظامی نیروهای امنیتی افغان و خارجی در شهر قندهار، به شمول 5 عسکر خارجی 11 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی گردیدند. وزارت دفاع افغانستان از پاکستان خواسته است تا تلاش های بیشتر به هدف جلوگیری از ورود تروریستان به داخل افغانستان انجام دهد. و در رویدادهای تازه از منطقه و جهان میشنوید که مقام های روسی میگویند شرکت های روسی آماده هستند نفت تصفیه شده را به ایران عرضه کنند. با عرض سلام، این هم مشروع خبرها. مقام های محلی در ولایت قندهار می گویند در نتیجه یک حمله مخالفان مسلح دولت به شمول 5 عسکر خارجی، 1 پلیس و 5 فرد ملکی کشته شده، 3 عسکر خارجی و 3 پلیس دیگر زخمی شدند. مل پاسوال سردار محمد زازای، قماندان امنیه ولایت قندهار، امروز به رادیو آزادی گفت که در میان افراد ملکی کشته شده 3 ترجمان نیز شامل بودند. گزارش ها حاکی است که حمله کننده ها حوالی ساعت 9 شب گذشته در مربوطات حوزه 8 شهر قندهار در مقابل یک مرکز مشترک پلیس و نیروهای ناتو نخست یک موتر را منفجر نموده، سپس با راکت این مرکز نظامی را مورد حمله قرار دادند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. وزارت دفاع افغانستان از پاکستان خواسته است تا تلاش‌های بیشتر به هدف جلوگیری از ورود تروریستان به داخل افغانستان انجام دهد. این مطلب را جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، امروز در یک کنفرانس خبری ابراز کرد و گفت که اظهارات رحمان ملک، وزیر داخلی پاکستان، در مورد ورود تروریستان از افغانستان با پاکستان نادرست است.
افغانستان جامعه جهانی حضور داره، چنین چیزی بر مبنای پالیسی و سیاست افغانستان نیست. اگر کس یا کسانی هم رفت آمد میکنن، آنهایی هستند که در پاکستان تعلیم و تربیت شدن، در پاکستان تجهیز شدن، در پاکستان آموزش دیدن و گاهی هم رفت آمد میکنن.
با تازگی وزیر داخلی پاکستان گفته است که طالبان مسلح از افغانستان به داخل خاک پاکستان شده و در آنجا دست به فعالیت‌های تروریستی و حملات انتحاری می‌زنند. پاکستان یکی از متحدین آمریکا در مبارزه با تروریسم دانسته می‌شود، اما مقام‌های افغانستان و پاکستان در جریان سال‌های گذشته چندین بار یکدیگر را به عدم همکاری در مبارزه با تروریسم متهم کردند. دولت افغانستان میگوید برای تطبیق پروژه های زراعتی و انکشاف دهات در کنفرانس کابل تقاضای مساعدت 3 میلیارد دلار را می کند. محمد آصف رحیمی، وزیر زراعت و آبیاری افغانستان، امروز به خبرنگاران گفت این پروژه ها در 4 بخش مختلف ترتیب شدند.
اول، انکشاف منابع آبی و منابع طبیعی. برنامه دوم ما برنامه انکشاف تولیدات زراعتی و توسعه بازار است. برنامه سوم ما برنامه ملی راه‌سازی در افغانستان است و برنامه چهارم ما برنامه تقویت نهادهای محلی است.
با اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری افغانستان، این پروژه ها که قرار است در کنفرانس بین‌المللی کابل پیشکش گردد، از سوی 4 وزارت سکتوری ترتیب شده است. انتظار می‌رود کنفرانس کابل سه شنبه هفته آینده برگزار شود. و خبر اخیرین که به ارزش 800 هزار دلار آمریکایی یک دیوار استنادی کنار دریا به طول 5 کیلومتر در قریه شمرق شهر پلخمری مرکز ولایت بغلان امروز اعمار و به بهره برداری سپرده شد. انجینر محمد نعیم نوابی، رئیس تنظیم آب ولایت بغلان، به رادیو آزادی گفت این دیوار استنادی که با کمک مالی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا اعمار گردیده است، زمین‌های زراعتی، منازل رهایشی و بخش از شهرهای کابل مزار را که با تهدید سیلاب‌ها روبرو بودند مسئول می‌سازد. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. تازه‌ترین رویدادهای منطقه و جهان با همکارم احمد جعفر احمدی. رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما. وزیر انرژی روسیه میگوید با وجود وضع تعزیرات یک جانبه آمریکا و اتحادیه اروپا بر سکتورهای گاز و نفتی ایران، شرکت‌های روسی میتوانند تولیدات نفتی تصفیه شده را به ایران عرضه کنند. سرگی شمتکو وزیر انرژی روسیه گفته است در صورت موجودیت علاقمندی تجارتی و شرایط مناسب شرکت‌های روسی آمادند تا تولیدات نفتی را به ایران تأمین کنند. آقای شمتکو این اظهارات را پس از دیدار با مسعود میرکاظمی وزیر نفت ایران در مسکو ابراز کرد. ایران از منابع سرشار نفت برخوردار است، اما این کشور توانایی تصفیه آن را ندارد و مجبور است به خاطر رفع احتیاجات داخلیش پترول وارد کند. روزا اوتنبایوا رئیس جمهور قرقیزستان یک حکومت سرپرست را تشکیل داده که این حکومت کشور را تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی اداره خواهد کرد. قرار است این انتخابات در ماه اکتبر در قرقیزستان برگزار شود. اعلام کابینه جدید امروز بعد از استعفای وزرای کلیدی حکومت موقت صورت می‌گیرد که تا زمان برکناری رئیس جمهور قربان بیک باقیوف از قدرت قرقیزستان را اداره نمود. آقای باقیوف در نتیجه اعتراضات خونین ماه اپریل در قرقیزستان از قدرت کنار زده شد. شمار زیادی از اعضای سابق آن حکومت موقت بعد از آن که آماده شرکت در انتخابات پارلمانی قرقیزستان شدند استعفا نامه هایشان را پیشکش کردند. رئیس جمهور اوتنبایوا از نامزدان احتمالی خواسته بود از وظایفشان استعفا بدهند، زیرا به گفته وی این یگانه راه است که برگزاری انتخابات منصفانه را تأمین می کند و موقعی را به همگان فراهم می سازد تا در این انتخابات شرکت کنند. وزارت خارجه ایران میگوید یک دانشمند آن کشور که در واشنگتن حضور یافته بود حالا ایالات متحده آمریکا را ترک کرده است. تهران مأمورین CIA یا سازمان استخبارات مرکزی آمریکا را با اختطاف شهرام امیری دانشمند اتمی ایران متهم کرده بود. امیری در سال 2009 میلادی در جریان ادای مراسم حج از عربستان سعودی مفقود الاثر گردید. رامین مهمان پرست سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که امیری اول با کشور سالس تسلیم داده شد، جایی که وی راهی ایران می‌گردید. دو روز قبل امیری به بخش محافظت منافع ایران در سفارت پاکستان مستقر در واشنگتن پناه برد و خواست تا وی را به ایران برگردانند. وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت که امیری به خواست خودش به آمریکا آمده بود. Mr. Amiri has been in the United States of his own free will. آقای امیری به اراده خودش به ایالات متحده آمریکا آمده بود و وی آزاد است تا این کشور را ترک کند. در واقع وی قرار بود دیروز آمریکا را ترک کند، ولی قادر نشد تا تمام آمادگی های لازم را فراهم بسازد و از طریق عبور از سایر کشورها به ایران برسد. عراق و عربستان سعودی با یک توافق دست یافتند که به شرکت هوایی ملی عربستان سعودی اجازه می‌دهد تا پس از 20 سال پروازهایش را به عراق اثر بگیرد. یک مقام ارشد در وزارت ترانسپورت عراق عیاد کثیر رحیم گفته است خطوط هوایی عربستان سعودی با شرکت خصوصی هوایی موسوم به الوفیر قرارداد کردند تا پروازها را تنظیم کند. صالح بوگری مسئول بازاریابی شرکت هوایی الوفیر گفته است پرواز افتتاحی این شرکت به بغداد به روز پنج شنبه صورت خواهد گرفت. بعد دنبال تجاوز صدام حسین بر کویت در سال 1990 میلادی، پرواز تیارات شرکت‌های هوایی عربستان سعودی به عراق متوقف گردید و در میان روابط پرتنش ریاض و بغداد هرگز این پروازها از سر انجام نشده است. و نیروهای بحری اسرائیل میگویند یک کشتی لیبیایی حامل مواد کمکی که قصد رفتن به غزه را داشت از سوی کشتی‌های اسرائیل مورد تعقیب و نظارت قرار دارد. این کشتی که بیرق مالدوویا بالای آن دیده می‌شود پس از یک وقفه شبانه که علت آن به گفته حمله این کشتی مشکلات در ماشین آن خوانده شده دوباره به حرکت درآمده است، اما تا حالا مسیرش نامعلوم است. اسرائیل گفته است این کشتی را یا برمیگرداند و یا هم محاصره خواهد کرد، اما به آن اجازه نخواهد داد تا به غزه برسد. پایان خبرها.
ساعت 3:09 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. تعداد از مقامات امریکایی خواهان شامل شدن اسم سراج الدین حقانی در لست سیاه وزارت خارجه امریکا می باشند. این اقدام چی تأثیر را بالای تلاش های سال در افغانستان وارد خواهد کرد؟ وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 3 سرباز انگلیسی توسط 1 سرباز افغان ابراز تأسف نموده و وعده محتاط بودن در استخدام افراد را داده است. یک نمایشگاه عکس‌های تاریخی افغانستان در لیسه امانی کابل افتتاح شد. گزارش‌های دیگر خبری را هم دنبال خواهیم کرد. ما را همراهی کنید. مقامات امریکایی تلاش دارند که سرای دو گروه مخالفین موصلی دولت افغانستان در فهرست سیاه امریکا شامل بسازن، البته در فهرست سیاه وزارت خارجه امریکا شامل بسازن. بر اساس گزارش روزنامه نیویورک تایمز که امروز منتشر شد، جنرال دیوید پتریس، قمندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، تلاش داره که سراج الدین حقانی که رهبری شبکه حقانی را به عهده داره در فهرست سیاه شامل شوه. اما به نوشته روزنامه، احتمالاً این فشار تلاش ها بر مصالحه سیاسی در افغانستان با مشکلات روبرو خواهد ساخت. در گزارش از پتریس نقل قول شده که این مسئله بسیار جدی مد نظر گرفته شده، اما پتریس در این حال گفته که اقدام این خطر به همراه داره که پاکستان که یک شریک مهم در مبارزه بر ضد تندروا دانسته میشه، ولی روابط نزدیک با شبکه حقانی داره، به یک کشور متخاصم تبدیل خواهد شد. در این حال روزنامه واشنگتن پست نوشته که رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای امریکا در پایان سفرش به افغانستان و پاکستان از وزیر خارجه آمریکا خواسته که ملا عمر رهبر گروه طالبا و سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی را در فهرست سیاه شامل بسازند. قادر حبیب فشرده گزارش روزنامه واشنگتن پست در زمینه تقدیم میکنم.
سناتور آمریکایی کارل ام لیون روز سه‌شنبه این سوال را مطرح کرد که چرا وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا دو گروه قوی طالبان را که با نیروهای آمریکایی در افغانستان می‌جنگند در فهرست سیاه شامل نکرده است. سناتور لیون که رئیس کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا را ریاست کمیته خدمات نظامی مجلس سنای آمریکا را به عهده دارد، از هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا خواست است گروه های ملا عمر و حقانی را در فهرست سیاه شامل سازد. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، گروه حقانی که در وزیرستان شمالی مستقر است و شورای کویته ملا عمر در فهرست سیاه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا شامل نیستند. در این فهرست گروه های خارجی شامل ساخته می شوند که فعالیت تروریستی دارند و امنیت آمریکا را با خطر مواجه می سازند. سناتور لیون این تقاضا را در حال مطرح کرده است که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در تلاش های مصالحه می خواهد که نام برخی از طالبان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد خارج ساخته شود. و ایدوم از سخنگوی رئیس جمهور کرزی دیروز گفت آنها 5 سال پیش تقاضای حذف نام 20 تن از طالبان را از فهرست سیاه ملل متحد کرده بودند.
حکومت افغانستان در سال 2005 تقاضای حذف نام 20 تن را از این لیست کرده بود. تنها 10 نفر باقی ماندن که نام از این 10 نفر دوباره فرستاده شد به سازمان ملل متحد.
کسانی که شامل فهرست سیاه می شوند بر سفرشان تعزیرات وضع می شود و سرمایه هایشان منجمد می شود. رئیس کمیته خدمات نظامی ایالات متحده آمریکا که به دنبال دیدار از افغانستان و پاکستان در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد گفت اگر وزارت خارجه ایالات متحده نام این دو گروه را در فهرست سیاه شامل سازد، این امر برای آمریکا زمینه را مساعد خواهد ساخت تا بر اردوی پاکستان فشار بیاورد که این گروه ها را سرکوب کند. این پرسش ها در ماه می نیز مطرح شده بود، زمانی که تلاش انفجار در میدان تایمز نیویورک به ناکامی انجامید و بدتر روشن شد طالبان پاکستانی برای کسی که این حمله را طراحی کرده بود کمک کرده بودند. یک تعداد از سناتوران آمریکایی همان زمان در یک نامه از هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده خواسته بودند که چرا طالبان پاکستانی که مسئولیت حملات زیادی را به عهده می‌گیرند در فهرست تروریستان شامل نیستند. وزارت خارجه آمریکا در اواخر ماه جون ابراز داشت که طالبان پاکستانی را در فهرست سیاه شامل خواهد ساخت. لیون گفته است که ما آنها متعجب هستند که چرا طالبان تا حال در فهرستی که القاعده است شامل نیستند. در فهرست سیاه سازمان ملل متحد بیش از 130 تن از اعضای گروه طالبان شاملند، اما مانند القاعده به حیث یک گروه طالبان در این فهرست شامل نیست. علاوه بر القاعده در فهرست سیاه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا حماس و حزب الله نیز ثبت هستند. سناتوران لیون و جک رید روز دوشنبه به دنبال دیدار از افغانستان و پاکستان به آمریکا برگشتند. آنها گفتند که آنها نشانه های از پیشرفت را در زمینه آموزش نیروهای امنیتی افغان مشاهده کردند.
از تلاش ها به هدف شامل ساختن و یا برداشتن نام های بعضی از مخالفین دولت افغانستان از فهرست سیاه ملل متحد شنیدین، در حالی که تلاش ها به هدف برقراری از ثبات در افغانستان و مصالحه با طالبا ادامه داره، ریچارد هولبروک نماینده خاص امریکا بر افغانستان و پاکستان گفته در کنفرانس کابل به برنامه دعوت طالبا به زندگی عادی توجه صورت خواهد گرفت. کنفرانس بین المللی کابل هفته آینده برگزار میشه. رئیس جمهور کرزی و مقامات واشنگتن امیدوار هستند تا این کنفرانس به تدریج شرایط برای حل سیاسی معضل افغانستان فراهم بسازه. تا حال کشورهای خارجی 180 میلیون دلار آمریکایی را به خاطر جذب مجدد ملیشه ها به زندگی عادی تخصیص داده. تا وزارت دفاع آمریکا 100 میلیون دلار اضافی را به منظور ادغام مجدد طالب به زندگی عادی اختصاص داده. در ارتباط با کنفرانس کابل باید گفت که وزیر زراعت افغانستان که رهبری یکی از بخش‌های سکتوری در کنفرانس هفته آینده در کابل خود داشت، امروز ضمن شرح اهداف برنامه جدید رشد اقتصادی یک نشست خبری در کابل گفت 4 برنامه عمده برای انکشاف افغانستان به این کنفرانس پیشنهاد خواهد شد که با تطبیق برنامه‌ها بهبود قابل ملاحظه‌ای در زندگی مردم وارد خواهد شد. فیض الله قرداش و جزئیات بیشتر.
در آستانه برگزاری کنفرانس بین المللی کابل، وزارت‌های مختلف حکومت افغانستان برنامه‌های اختصاصی خود را آماده نمودند که با ارائه آن کمک‌های قابل ملاحظه‌ای را از جامعه جهانی جلب نمایند. محمد آصف رحیمی وزیر زراعت و مالداری و آبیاری افغانستان که رهبری 4 وزارت سکتوری را در ارائه استراتژی جدید انکشاف افغانستان به عهده دارد، به روز چهارشنبه در یک نشست خبری گفت مدیریتی که فعلا ما داریم بیشتر از 50 سال قبل تهیه شده و افغانستان به یک مدیریت جدید و پلان وسیع در جهت رشد اقتصاد روستایی نیاز دارد. آقای رحیمی شاخصهای این پلان را که به کنفرانس کابل ارائه خواهد شد چنین توضیح کرد.
4 برنامه بزرگ ملی را ما دیزاین کردیم. اول انکشاف منابع آبی و منابع طبیعی. برنامه دوم ما برنامه انکشاف تولیدات زراعتی و توسعه بازار است. برنامه سوم ما برنامه ملی راه‌سازی در افغانستان است و برنامه چهارم ما برنامه تقویت نهادهای محلی است. 3.2 میلیارد دلار برای 3 سال آینده پیش بینی شده. حدود 1.1 میلیارد دلار ازی برای برنامه منابع آبی و منابع طبیعی، حدود 760 میلیون دلار ازی برای برنامه انکشاف تولیدات زراعتی است و 300 میلیون دلار برای برنامه ملی راه‌سازی دهاتی کشور است و 998 میلیون برای برنامه همبستگی ملی است.
وزیر زراعت افغانستان همچنان گفت طرح این پلان توسط خود افغان‌ها و بر اساس نیازمندی‌های عینی روستاییان ترتیب شده است. به باور آقای رحیمی اگر این پلان تمویل گردد، نقش رهبری و مسئولیت به افغانها و حکومت افغانستان انتقال خواهد یافت. وزیر زراعت و مالداری احیای مجدد سیستم فراموش شده قرضه و دهاقین را یکی از اساسی ترین راه های رشد اقتصاد به خصوص در عرصه زراعت می داند و می گوید این مسئله نیز به کنفرانس بین المللی کابل پیشنهاد خواهد شد.
اگر ما بخواهیم که تأمین مسئولیت غذایی را در افغانستان بکنیم و اقتصاد زراعتی را در افغانستان رشد بدهیم، ایجاد سیستم قرضه به دهقان است که تال در افغانستان وجود نداره متاسفانه و ما امیدوار هستیم که بتانیم به سرعت بعد از کنفرانس کابل قدم‌های بسیار مهمی را برزی ورداریم.
وزیر زراعت میگوید مصارف پولی که در کنفرانس کابل به تعهد آن پیش‌زمینه‌ها و تفاهمات صورت گرفته ایجاب ظرفیت سازی را می نماید که با یک ریفرم تشکیلاتی خرید ظرفیت ها از خارج به شکل موقت به آن پرداخته خواهد شد. این همه امیدواری ها در جهت رشد اقتصادی و تقویه روستاها در حالی صورت می گیرد که مردم در نبود شغل مناسب و اقتصاد ضعیف امید چندانی به پلان ها و استراتژی های دولت ندارند. اما وزیر زراعت افغانستان می گوید اگر در 3 سال آینده این برنامه ها هزینه خود را دریابند و بیش از 337,000 تن شغل جدید دائمی ایجاد خواهد شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ساعت 3:20 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. رادیو آزادی را مشنوین. زرغون منگل استام، یک دنیا تشکر که با ماستین. میپردازیم به ادامه گزارش ها. وزارت دفاع افغانستان از کشته شدن 3 سرباز برتانوی توسط 1 سرباز اردوی ملی افغان در ولایت هلمند ابراز تاسف کرده و وعده کرده که در آینده در استخدام افراد محتاط می باشند. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، در کنفرانس مشترک خبری با سخنگوی آیساف در حالی که از وقوع حادثه مراتب تأثیر خود ابراز کرد گفت که در این مورد به زودی تحقیقات آغاز خواهد شد. جنرال جوزف بلاتس، سخنگوی نیروهای بین المللی، هم در کنفرانس خبری از اظهار همدردی مقامات افغان ابراز امتنان کرد و گفت که چنین حوادث روی برنامه های امنیتی اونا به خاطر تأمین امنیت و تجهیز اردوی ملی تأثیر نخواهد گذاشت. حمید بجمان و جزئیات بیشتر.
با دنبال تیراندازی 1 سرباز اردوی ملی افغان برای سربازان بریتانوی مستقع در ولایت هلمند که منجر به کشته شدن 3 سرباز بریتانوی و جراحت 6 تن دیگر گردید، وزارت دفاع افغانستان مراتب تأثیر خود را در زمینه ابراز کرده است. جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، بروز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با سخنگوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت ایساف گفت در این مورد تحقیقات جدی آغاز خواهد شد. جنرال عظیمی گفت این رویداد سبب شده است که آنان در زمینه جلب افراد با صفوف اردوی ملی از دقت بیشتر کار بگیرند.
وقتی یک سرباز داخل اردو میشه، مسلسل زیر کشف استخبارات وزارت دفاع است. چنین حادثاتی به همه جای دنیا اتفاق میفته که هیچ خدشه‌ای در عرصه جلب و جذب ما، در عرصه اعتماد مردم نسبت به اردوی ملی، اعتماد جامعه بین المللی و همکاری که ما با جامعه بین المللی داریم نخواهد آورد، بلکه سبب خواهد شد که ما و جامعه بین المللی دقت بیشتری باید برای کارهایی که باعث میشه جلوگیری شدی چنین اعمال ناشایستی به او عرصه های فعالیت گسترده‌تر، عمیق‌تر و پرثمرتری داشته باشه.
با اساس گزارشات صبح روز سه‌شنبه 1 سرباز اردوی ملی افغان موقعی که در منطقه باباجی ولایت هلمند مصروفی یک گزمه امنیتی مشترک بود بر نیروهای بریتانیا آتش کشید که در این حادثه 3 تن کشته و حدود 6 تن دیگر از سربازان انگلیسی جراحت برداشتند. گزارش ها همچنان آکیست که این سرباز اردوی ملی پس از انجام این عمله توانست فرار کند. در این حال جنرال جوزف بلاتس، سخنگوی نیروهای ایساف در کابل گفت کشته شدن سربازان بریتانوی روی ماموریت نیروهای بین المللی در افغانستان اثرگذار نخواهد بود و آنها در تعهداتشان در خصوص تامین امنیت و آموزش سربازان اردوی ملی همچنان ثابت و پابرجا هستند.
چنین رویدادها جدی است، ولی ما تحقیقات خود را به هدف رسیدن به عمق موضوع ادامه می دهیم. اما در عین حال ما به تلاشهای خود شانه به شانه با نیروهای افغان علیه دشمنان مشترک خود ادامه خواهیم داد.
حامد کرزی، رئیس جمهور افغانستان، از وقوع این حادثه ابراز تأسف نموده و خانه تحقیقات جدی روی این موضوع گردیده است. مقامات وزارت دفاع افغانستان نیز ضمن ابراز تأثیر از وقوع این حادثه وعده کردند که عاملان این حادثه را به میز محاکمه میکشانند. این نخستین بار نیست که چنین رویدادی به وقوع پیوسته است. در گذشته نیز حوادث مشابه در این کشور رخ داده است، اما تحقیقات در زمینه چنین رخدادها نتایجی نداشته است.
از بیانات وزارت مقامات وزارت دفاع افغانستان شنیدین که کشته شدن 3 سرباز برتانوی توسط 1 سرباز افغان در هلمند تقبیه کرده بودند. شنونده عزیز، طرف دیگر وزیر دفاع آلمان گویدو وسترولی در مورد افغانستان بیانات داشته و گفته که مردم افغانستان در این تابستان شاید یا باید انتظار خبرهای بد را داشته باشند، البته با در نظر داشته اوضاع امنیتی افغانستان. مقیم نایه با جزئیات بیشتر.
گویدو وسترویلی وزیر امور خارجه آلمان که از مرکز کنترل نیروهای نظامی آلمان که در خارج فعالیت میکنند دیدن میکرد گفت از 134 ولسوالی که تحت کنترل نیروها و رهبری ناتو در شمال افغانستان قرار دارند 8 ولسوالی آن از لحاظ امنیتی خطرناک شمرده میشوند. وزیر امور خارجه آلمان در ارتباط به وضعیت امنیتی افغانستان افزود در اینجا روشنی دیده می شود و اما سایه بزرگ نیز موجود است. هرچند در حضور نظامی آلمان در افغانستان توافق سیاسی وجود دارد، اما بر اساس نظرسنجی ها 60% مردم آلمان مخالف دوام ماموریت نظامی این کشور در افغانستان می باشد. از سال 2001 میلادی به این سو، سال 2010 خشونت بارترین سال برای نیروهای بین‌المللی کمک به امنیت به رهبری ناتو در افغانستان به شمار می رود. برلین از دیر زمان در افغانستان روی کارهای بازسازی تاکید داشته، اما طی ماه‌های اخیر با تحرکات طالبان در ولایات شمالی افغانستان سربازان آلمانی در عملیات ضد شورش دخیل شدند. وزیر امور خارجه آلمان میگوید با مفکوره آوردن شرایط اروپا در افغانستان باید وداع کرد. وزیر امور خارجه آلمان افزود که او از مدغم ساختن دوباره جنگجویان سابق طالبان با زندگی عادی دفاع میکند. وی گفت اگر حکومت افغانستان این ابتکار را به دست گیرد، این یک موضوع درست و مناسب خواهد بود.
یک نمایشگاه عکس‌های تاریخی افغانستان که به وسیله عکاس‌های خارجی گرفته شده در لیسی امانی کابل افتتاح شد. این نمایشگاه به طور مشترک به وسیله وزارت معارف افغانستان و سفارت آلمان در کابل برگزار شده. قرار است این عکس‌ها در سایر مکاتب شهر کابل و ولایات هم به نمایش گذاشته شود تا شاگردان از این عکس‌ها به حیث منبع آموزشی در مورد گذشته کشورشان استفاده کنند. برشنا نظری با جزئیات بیشتر.
در ادامه تلاش ها به هدف شناسایی بیشتر تاریخ گذشته افغانستان و فراهم شدن معلومات برای نسل نو، یک نمایشگاه از عکس های تاریخی افغانستان در کابل برگزار شده است. در این نمایشگاه ده ها قطعه عکس های به نمایش گذاشته شده است که گوشه های مختلف زندگی، کار و فعالیت مردم عادی افغانستان و سیاستمداران این کشور را در جریان 200 سال گذشته نشان می دهد. دکتر فاروق وردک وزیر معارف افغانستان که در مراسم افتتاح این نمایشگاه اشتراک کرده بود گفت که شاگردان مکاتب می توانند از این نمایشگاه به حیث منبع معتبر در زمینه گذشته تاریخی افغانستان استفاده کنند.
دو هدف اساسی را ما دنبال میکنیم. هدف اول احیای آثار زرین تاریخی کشور و هدف دوم برداشتن یک قدم مهم که بالاخره بانجامه به بهبود کیفیت معارف. برای مضامین دیگر مواد ممد درسی موجود هستند، اما تاریخ آسان نبود که قابل رویت ساخته شود. یکی از اهداف که جدا دنبالش میکنیم ایست که برای متعلم عزیز وطن تاریخ را قابل رویت بسازیم. چگونه؟ توسط مصور ساختن تاریخ.
عکس های این نمایشگاه که در لیسه امانی کابل به نمایش گذاشته شده است، عمدتاً به وسیله عکاسان خارجی گرفته شده که به افغانستان سفر کرده و تاریخ و عنعنات مردم افغانستان را به تصویر کشیدند. قرار است عکس های این نمایشگاه در سایر مکاتب مرکز و ولایات افغانستان نیز به نمایش گذاشته شود. داریوش، یکی از شاگردان لیسه امانی که از این نمایشگاه دیدن کرده است، گفت که این عکس ها معلومات زیادی در مورد گذشته افغانستان را با خود دارند.
به نظر ما درسای ما 100% کمک میکنه. به خاطر چی؟ فعلا ما مشاهده میکنیم که افغانستان تا نقشه افغانستان سابق شخصم بوده، اما فعلا چه قسم است؟ میبینید حتی پاکستان هم اینجا مربوط افغانستان است. این بسیار مفید است به متعلمین. فعلا یک چند تصاویر دیدم بسیار من ما فعلا سنف 11 هستم، یعنی درسای ما تاریخ هم بسیار مشکل است. ما فعلا ما بسیار اکثر مشاهده کردم، ما بسیار کمک میکنم.
در گذشته نیز نمایشگاه های عکس که گوشه های مختلف زندگی و کار مردم افغانستان را بیان می کرد در کابل و ولایت افغانستان راه اندازی شده است. اما بسیاری از کسانی که از نمایشگاه های کنونی دیدن کردند می گویند که اهمیت این نمایشگاه در تاریخی بودن عکس ها و همچنان جنبه آموزشی آن برای نسل کنونی است. عکاسان، نویسندگان و خبرنگاران خارجی زیادی در جریان سالهای پیش از جنگ و در سالهای جنگ به افغانستان سفر کردند که هر یکی از آنان خاطرات خود را به شکل عکس، نوشته و حتی شعر در مورد افغانستان و مردم این کشور بیان نموده و آن را منتشر کردند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 3:30 عصر بعد از ظهر به وقت افغانستان از احمد جکبر احمدی با سرخط خبرهای افغانستان و جهان با شماست.
وزارت دفاع ملی افغانستان از پاکستان خواسته است تلاش‌های بیشتری را به هدف جلوگیری از ورود تروریستان به داخل افغانستان انجام بدهد. این موضوع را امروز سخنگوی وزارت دفاع در کابل ابراز کرد. در نتیجه یک حمله مخالفان مسلح دولت افغانستان بر یک مرکز نظامی نیروهای امنیتی و افغان در شهر قندهار به شمول 5 عسکر خارجی 11 تن کشته شدند. وزیر انرژی روسیه میگوید شرکت‌های روسی می‌توانند نفت تصفیه شده را به ایران عرضه کنند. ایران از منابع سرشار نفت برخوردار است، اما این کشور توانایی تصفیه آن را ندارد. روزا اوتنبایوا رئیس جمهور قرقیزستان یک حکومت موقت را تشکیل داده است. این حکومت قرقیزستان را تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی اداره خواهد کرد. عراق و عربستان سعودی با یک توافق دست یافتند که به شرکت هوایی ملی عربستان سعودی اجازه می‌دهد تا پس از 20 سال پروازهایش را به عراق اثر بگیرد.
شنونده عزیز، قرار است به زودی کنفرانس کابل در شهر کابل دایر شود. میز مدور امروزی رادیو آزادی هم روی مسئله کنفرانس کابل تمرکز داره. بحث جالب است. این بحث فوزی احسان تهیه کرده، با هم میشنویم.
شنونده های گرامی سلام، میز گردین هفته رادیو آزادی با کنفرانس کابل و نتایجی که از این کنفرانس توقع می رود اختصاص یافته است. کنفرانس بین المللی کابل به تاریخ 29 همین ماه در کابل برگزار می شود. هدف از برگزاری این کنفرانس جذب کمک های جامعه جهانی برای تطبیق برنامه های انکشافی در افغانستان گفته شده است. مقامات دولت افغانستان می گویند به خاطر جذب این کمک ها در این کنفرانس پلان هایی را که از قبل تهیه و ترتیب شده برای نمایندگان جامعه جهانی پیشکش می کنند. قرار است در این کنفرانس نمایندگان اکثر کشورها و مؤسسات کمک کننده به افغانستان به شمول بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد شرکت کند. در این میزگرد از مهمانان برنامه می پرسیم که کنفرانس کابل چی دستاوردی برای افغانستان خواهد داشت و توقعات مردم از نتایج این کنفرانس چی است و کنفرانس تا چی حد می تواند در تامین امنیت، انکشاف اقتصادی و پیشرفت برنامه‌های بازسازی در افغانستان کمک کند. احمد ظاهر فقیری سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، آذرخش حافظی رئیس روابط بین المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان و متیولا خروتی کارشناس مسائل سیاسی در این برنامه مهمانان ما هستند. اما سخنگوی وزارت خارجه افغانستان را از طریق تلفن با خود داریم. محترم ظاهر فقیری، آمدگی ها برای برگزاری کنفرانس کابل تا چی حد پیش رفته و به خاطر پذیرایی از شرکت کنندگان داخلی و خارجی در کنفرانس چی تدارکاتی روی دست گرفته شده است؟
من مشخصا بخوام بگویم که کنفرانس کابل که به تعقیب کنفرانس لندن که در ماه جدی سال گذشته در شهر لندن برگزار شد می باشه و این کنفرانس مشخصا دو هدف عمده داره: اول تقویت حاکمیت دولت افغانستان، دوم اهمیت اولویت های دولت افغانستان و تطبیق پاسخگویی به اولویت های دولت افغانستان است. کنفرانس کابل فرصت نهایت مهمی است که در یک تعداد از وزرای خارجه کشورهای مهم دنیا و سازمانهای مهم بین المللی و منطقه‌ای اشتراک میکنند. آمادگی برای این کنفرانس هم از لحاظ محتوایی و هم از لحاظ لوجستیکی و تشریفات و امنیتی به صورت بسیار جدی ادامه داره و در حال تکمیل شدن است. باید بگویم که در این کنفرانس پنج مسئله مهم که طرحهایش از جانب استان ترتیب شده ارائه میشه. اول امنیت و افغانیزه کردن پروسس امنیت در افغانستان است، ارتقای کمی و کیفی نیروهای امنیتی افغانستان، توسعه اقتصادی و اجتماعی، بهبود در حیات اجتماعی افغان هاست، حکومت داری خوب، تقویت حاکمیت قانون، تقویت همکاری های منطقی و بین المللی، موضوع تحکیم صلح و ثبات در افغانستان و مؤثریت کمک ها از طرحهای مهم دولت افغانستان و به ویژه حکومت افغانستان است که در این کنفرانس مطرح میشه. البته کمیسیون مشخصی هم از آمادگی از لحاظ محتوایی و لوجستیکی و تشریفاتی تحت نظر جلال مآب رئیس جمهوری افغانستان ایجاد شده و این مبین اهمیت از این کنفرانس است و تلاش ما زیست تا با استفاده از این فرصت مهم سیاسی استفاده اعظمی را به نفع دولت و مردم افغانستان ببریم.
فقیری صاحب، انتظار دولت افغانستان چی است که در این کنفرانس تا چه مقدار کمک مالی را از طرف شرکت کنندگان به دست بیاره؟
البته باید بگویم که این کنفرانس، تاکید میکنم که یک کنفرانس حمایوی است و از لحاظ سیاسی از اهمیت فوق‌العاده برای دولت افغانستان برخوردار است. احتمال ایالات متحده آمریکا و ژاپن حدوداً 5 میلیارد دلار و ایالات متحده آمریکا حدوداً 4 میلیارد دلار احتمالاً در این کنفرانس تعاون مالی بکنند. اما آنچه مهم است که بگویم که این کنفرانس علتی که کنفرانس جور میشه، اولویت های دولت افغانستان تشخیص که از جانب خود دولت افغانستان بر مبنای نیازمندی های مردم افغانستان تشخیص داده شده، این مطرح میشه و همچنان تاکید میشه که هر حداقل 50% از کمک های جامعه جهانی از مجرای دولت افغانستان به مصرف برسه که تاثیرات از این هم از لحاظ ارتقای ظرفیت و هم از لحاظ مؤثریت پروژه ها مطرح شده و 50% دیگه از این کمک ها که از جانب مؤسسات بین المللی و سایر انجوها به مصرف میرسه باید به اساس اولویت های دولت افغانستان که برای آنها ارائه میشه و مصرف برسه.
تشکر آقای فقیری. شما گفتین دولت تاکید میکنه که 50% کمک ها از طریق بودجه حکومت به مصرف برسه. لطفاً بگوین آیا کدام طرح هم از نحوه مصرف و شفافیت را ساخته مقامات افغان که در کنفرانس ارائه کنه، یعنی قناعت جامعه جهانی را حاصل کنه که بله ما یک میکانیزم، یک چارچوبی داریم که میتونیم کمک ها را به صورت درست مصرف کنیم و اونا را قناعت بدن؟
البته طرح مشخص از جانب حکومت افغانستان ترتیب شده که در کنفرانس رها میشه و باید بگویم که طرح در نشست JCMB که یا برد مشترک نظارت و انسجام که در وزارت مالی افغانستان هفته گذشته برگزار شد، این طرح از جانب جامعه بین المللی مورد استقبال قرار گرفت.
محترم آذرخش حافظی، به نظر شما هدف اصلی کنفرانس کابل چی است و اگر بگوین تفاوت اصلی کنفرانس کابل با کنفرانس های دیگه که قبلا در کشورهای مختلف در رابطه با افغانستان دایر شد چی است؟
از دید ما اهمیت کنفرانس دری است که از مدتی به این طرف تشویش در بین مردم ما و در محافل بین المللی وجود داشت که گویا افغانستان به دلایل مختلف از توجه جامعه جهانی افتاده، دنیا مانند گذشته به افغانستان اعتنا نمی کنه. تدویر از این کنفرانس با این تعداد زیادی از وزرای امور خارجه کشورهای مختلف برای به صورت سمبولیک یا به صورت نمادین برای پرستیژ افغانستان در مجموع مفید است و روحی عمومی را بالا میبره و یک پاسخ عملی به این است که افغانستان هنوز در میراق توجه جامعه جهانی قرار داره و دنیا افغانستان از مناطق استراتژیک سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود میدانه. از این نقطه نظر به نظر من بسیار مهم است و ای که چه دستاوردهای باید این کنفرانس داشته باشه. طوری که آقای فقیری فرمودن، این کنفرانس بیشتر حمایوی سیاسی خواهد بود، جنبه اقتصادی در او مطرح هست ولی تعهدات مالی الزامی نیست. گرچه این 5 میلیارد دلار را که فرمودن قبلا ژاپنیا اعلان آمادگی کردن و ایالات متحده آمریکا هم 4 میلیارد گفته بود که میتیم، ولی کنگره آمریکا او را مشروط به شفافیت و حسابدهی در حکومت افغانستان ساخته. اگر تا به او وقت تشویش اونا رفع شود و اونا کنگره آمریکایی را تصویب بکنه، اینا حکومت آمریکا قادر خواهد بود که پول بده، ولی هنوز رئیس جمهور آمریکا خواسته که پول بده اما کنگره با نظر رئیس جمهور مخالفت کرد. به هر صورت ما باید غم خود بنالیم و افغانستان خودش چیزایی را که میگه اختیار جبر شناخته شده است. چیزایی که به ما مربوط نیست و تصمیم از دست جامعه بین المللی است، او مربوط به واس و چیزی را که ما به حیث افغان، به حیث حکومت افغانستان، به حیث بخش خصوصی افغانستان و به حیث ملت افغانستان می‌خوایم انجام بدیم، این موضوع به ما مربوط است. اول بیشتر آقای فقیری فرمودند که در کنار این کنفرانس یک نمایشگاه میوه خشک و صنایع دستی وجود داره و گویا تو نشان دادن که توجه حکومت به سطور خصوصی به قوت خود باقی است. از دید ما او وقت گذشته که افغانستان صادراتش سوزندوزی زنانه باشه و یک مقدار میوه خشک که با میوه خشک هیچ جای فعلا رقابت کرده نمیتونه از لحاظ پروسس و از لحاظ بسته‌بندی خود و مجموع زیرم که شما بفروشین به 5% مجموع واردات ما نمیرسه. منظور ما از این که سکتور خصوصی مطابق ماده 10 قانون اساسی افغانستان در قضایا دخیل باشه به عنوان شریک اقتصادی حکومت افغانستان ای بود که بر طرح یک استراتژی انکشاف اقتصادی بر فقر زدایی بر ایجاد جای کار حداقل در 5 سال آینده باید 1,000,000 جای کار جدید ایجاد شوه و طرح هزیره ما به نمایندگی از اتاق تجارت صنایع افغانستان و انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان افغانستان در آستانه انتخابات ریاست جمهوری تدوین کردیم و با دیتیل نشان دادیم که افغانستان به بسیار آسانی میتونه که تا 5 سال آینده از لحاظ تولیدات
ببخشید. آیا طرحهای شما را دولت افغانستان به خاطر ارائه در کنفرانس در نظر گرفته؟ شما در جریان هستین؟
به هیچ صورت نی. به خاطر از اینکه مشارکت سکتور خصوصی در قضایا مشارکت استراتژیک باید بوده باشه. باید در طرح مسائل، در طرح پالیسی ها سکتور خصوصی صادقانه در نظر گرفته شوند. این نمایش میوه خشک و نمایش صنایع دستی بیا یک مسائل بسیار نمایشی و مسائلی است که این 70 سال پیش هم میکردن. حال افغانستان به عنوان کشوری که 3 تریلیون دلار حداقل منابع زیرزمینی از او تخمین میشه و 30,000 مگاوات برق در آبهای افغانستان نفته است و 3.9 میلیون هکتار زمین لامزروی داره که پیش از حمله چنگیز آباد بود و بنیاد تمدن ما بود. تمامی واقعات اقتصادی یا کس از او آگاهی نداره یا به گوشه گذاشته میشه.
چرا نادیده گرفته میشه؟
من نمیدونم، شاید ناشی از فقر آگاهی باشه یا ناشی از عدم توجه به مسائل اساسی و زیربنایی بوده باشه. به نظر من بزرگترین سوالی که ما میتونیم در این کنفرانس داشته باشیم این است که باید به مسئله فقر در افغانستان پایان داده شود. 5 سال آینده باید ما طرحی داشته باشیم که 40% مردم افغانستان بیکاری 100% دارن و 56% باقی مانده از این هم کار بیکاری پنهانی دارن، مثلا مامورین دولت افغانستان.
ببخشید، قبلا آقای فقیری در رابطه با برنامه‌ها و طرح‌هایی که قرار است در این کنفرانس ارائه شود معلومات دادند. به نظر شما این طرح‌ها چقدر جامع است؟ چقدر میتونه همین مشکلاتی که شما نگرانی دارین در موردش او را مرفوع کنه؟
به صورت کل یکی مسائل عامگویی و کلیگویی است. عنوانای بسیار خوب است. انکشاف اقتصادی گفته شده، ولی در انکشاف اقتصادی مشارکت سکتور خصوصی را که لوکوموتیف رشد یا نیروی محرکه رشد اقتصادی است در اینجا نادیده گرفته شده. ما به عنوان رئیس روابط بین المللی اتاق یک بار هم از طرف وزارت خارجه افغانستان یک مرجع دولتی دیگه به خاطر رأی نظر دعوت نشدیم. رئیس عمومی اتاق هم دعوت نشده. مشوره های در این موارد به صورت مشخص و دقیق صورت نگرفته که شما برادر رئیس سکتور خصوصی چقدر جای کار ایجاد کرده میتونین به شکل اقتصادی و به چی حمایت های از طرف دولت ضرورت دارین و به چی حمایت های از سوی جامعه بین المللی ضرورت دارین. این مسائل باید به صورت علمی، به صورت دقیق و با دیتیل و با جزئیات باید از اول مذاکره نمی‌شد.
چرا خودتان ابتکار نکردین، پیشنهادات ندادین به دولت که اونا طرحهای می ساختن به واسه؟
ما خدمت شما عرض بکنیم، خود شما تشریف داشتین به عنوان خبرنگار در نشستی که ما همی برنامه خود در مورد ایجاد 1,000,000 جای کار، سنتی شدن افغانستان و مکانیزاسیون زراعتی افغانستان، خودکفایی افغانستان و توازن بیلانس تجارت افغانستان که 93% کسر داره اونجا اعلان کردیم. در اونجا که اعلان کردیم 6 نفر از وزرای کابینه تشریف داشتن. یک کپی از نظریات خود به صورت تحریری هم خدمت شما تقدیم کردیم، به میدیا هم دادیم. ای که چقدر این مورد پسند واقع میشه و یا چقدر مورد نقد قرار میگیره، ای باز مراجع مربوط باید این مورد اقدام خود میکردن. و به هر صورت حال اگر کردن یا نکردن، ما خواهان ازی هستم که در جریان خود کنفرانس میکانیزمی را باید اینا مد نظر بگیرن که مشارکت سکتور خصوصی مطابق ماده قانون اساسی افغانستان دو تامین شود و ما نظریات خود برای ایجاد جای کار برای خودکفایی افغانستان و توازن بیلانس تجارت و کاریابی اونجا انجام بده.
تشکر. بعدن سوالای دیگری از شما میگیریم. محترم متولی خروتی، به نظر شما طرح و برنامه‌هایی که آقای فقیری گفتند در کنفرانس رایه میشه چقدر جامع است، چقدر عملی است و آیا خودتون هم برنامه‌ها و طرح‌ها را دنبال کردین؟ در این مورد معلومات دارین در جزئیاتش؟
باشین، مقدمات مؤتمر گفتم که امیک دایر شدن کنفرانس فقط نتیجه دیپلماسی فعال حکومت است که کشور ما وارد مرحله نوین از مناسبات با کشورهای خارجی به خصوص اروپا و آمریکا شده و ما میتونیم بتر بگوییم که کنفرانس کابل نماینگر اعتماد جامعه جهانی نسبت به افغانستان است. اهداف کنفرانس جناب فقیری صاحب تشریح کردن، صرف ما مقام میخواهیم بگوییم که ده هیچ وقت از تاریخ افغانستان ات وقت مناسب بر افغانستان نبوده یا افغانستان شرایطی نداشته که جامعه جهانی این رقمی که فعلا صمیمانه با افغانستان برخورد میکنه برخورد صمیمانه داشته باشه. لازم چی است؟ لازم است که از تمام امکاناتی که ما داریم باید استفاده کنیم. در این کنفرانس از تمام طرحهایی که پیش ما است، من بسیار متاثر شدم از صحبتهایی که جناب حافظی صاحب گفتند که قطعا به نه سکتور خصوصی بساز قانون اساسی نه آگاهی ندارند، حتی طرحهای از اینا در کنفرانس نرفته و یکی یک پاکت نخوت ما یک به حساب چیزی بافتگیری یا قانون چی را میمانیم بر از اونا. ما 30-40-50 سال پیش وقتی که اروپایی ها میامنند یک چیز نمونی شیره برشان میموندیم، حال خود زمان نیست. من واقعا داندازه مایی شده، من باز هم تقاضای مایی است که اما تر که اهداف کنفرانس روشن است و تعهداتی که در رابطه و مزی که در افغانستان باید چی چیزهای صورت بگیره تا حال صورت نگرفته، این باز هم کم امیدوار کننده است. مسئله که در این کنفرانس دستاورد بزرگ است که جامعه جهانی عملا میبینن که چی میگذره در این کشور. چرا اونا همیشه از دور اوزار ناظر بودن، از دور توسط سفرهای خود یا توسط هیاتایی که آمده و رفتن نظارت کردن، فعلا عملا اونا میبینن و میشنون. یک مجلس خوبی خود بود و مردم امیدوار است.
آیا دولت خواهد که قناعت جامعه جهانی را کسب کنه؟ یعنی برنامه ها و طرحهایی را که پیشکش میکنه باز هم میتونه حمایت جامعه جهانی را جلب کنه با این برنامه‌اش؟
ببینین، اگر دولت قاطعانه برخورد کنه، همونطور که من در مقدمه صحبت خود گفتم که
قاطعانه منظورتون چیست؟
قاطعانه منظور ببینین، آقای حافظی و آقای فقیری میرا سرک مثلا چی اردوشان آدمای بزرگ و بزرگان است که در این کنفرانس اینا و حساب ستون فقرات کنفرانس هستند، وزارت خارجه و سکتور خصوصی. در صورتی که اینا از اجرات یکی دیگه خبر نیستن و حتی یک روزی هم اینا دعوت نشدن، بالغ در حالی که پیشتر خودشون گفتن چند وزیر سکتوری هم در اون مدرسه که اینا دایر کرده بودن موجود بود، پس معلوم میشه که فقط باز هم یک شکل تصنعی تا اندازه خود باشه و اونمو.
تشکر. بعدن از شما سوال میگیریم. محترم ظاهر فقیری، مهمانان برنامه انتقادهایی را هم داشتن در رابطه با طرحهایی که شما از اون نام بردین و گفتین در کنفرانس ارائه میشه. چرا نظریات و پیشنهادات سکتور خصوصی در نظر گرفته نشد در برنامه هایی که شما آماده ساختین؟
سکتور خصوصی، رشد سکتور خصوصی از اولویت های دولت و حکومت افغانستان است و همونطور که جناب آقای حافظی تشریف دارن و من یقین دارم که اینو تایید میکنن که جلال ماب رئیس جمهوری افغانستان در سفرهای خیلی مهم خود در کشورهای خیلی مهم دنیا از لحاظ اقتصادی گروپی از تجار ملی را برای مذاکره با تجار ملی از او کشورها با خود برده و این مبین تعهد دولت افغانستان و به ویژه حکومت افغانستان در حیثه رشد سکتور خصوصی است. یک مسئله را میخوایم بسیار روشن بگویم که 5 طرح مهمی که در این کنفرانس مطرح میشه و به تعقیب کنفرانس لندن مطرح میشه، به جزئیات مسئله امنیت از طرف وزارت کاغذش و طرحش از طرف وزارت دفاع ملی ترتیب شده که طبعا اونا تمام ارگانهای امنیتی رو مشورت کردن. همکاری های منطقی از طرف وزارت خارجه افغانستان مطرح میشه که وزارت خارجه افغانستان کسانی که در بخش همکاری منطقی مصروف هستن با اونا مشورت کردن. توسعه اقتصادی و اجتماعی از طرف وزارت محترم مالیه مطرح میشه که ما یقین کامل دارم و جناب آقای فزیر ایده تایید میکنن که اونا با سکتور خصوصی با تجار ملی همونطور که سهولت ها را در قسمت رشد سکتور خصوصی فراهم کردن مشورت های لازم صورت گرفته. البته این مشورت ها مشورت های مقطعی نبوده، چنانچه اونا تاکید میکنن که اونا را خواسته باشن روشن مشورت کرده باشن. این مشورت هایی است که در طول 2-3 سال گذشته با اونا نشسته و برخواسته، همونطور که آقای حافظی تاکید میکنن که نشستی که با حضور چند وزیر داشتن، اینا همش نشستای مشورتی بودن که مشورات از آنها گرفته شده. موضوع حکومتداری خوب از طرف ارگانهای محل مطرح میشه و موضوع صلح و آشتی از طرف مشاورت امنیتی رئیس جلال مآبش جمهوری مطرح میشه. این کاغذها و این طرحها از طرف ارگانهای متفاوت با مشورت با مراجع مربوطه ترتیب شده و تمامی جزئیات و تمامی برنامه هایی که بتانه فرصت های خوبی را بر افغانستان مهیا بسازد در نظر گرفته شده. جناب آقای فیزی یک مسئله را مطرح ساختن برای فقر زرایی، اشتغال زایی، روش سطور خصوصی. البته باید بگویم که کلیه از این نگرانی هایی که آقای فیزی به او دارن در این طرح ها در نظر گرفته شده. مهم همیست که این طرح ها جامعی و مؤثر طرح شده باشه و مشورت لازم شده باشه که من یقین دارم که مشورت های لازم صورت گرفته و کلیه نگرانی هایی که در قسمت فقر زدایی و اشتغال زایی وجود داره اینا در طرح های مشخص با جزئیات با در نظر داشته نیازمندی های مردم افغانستان در نظر گرفته شده.
تشکر. و آقای فقیری، گزارش های به نشر رسیده که قبل از برگزاری کنفرانس کابل باید نام های بعضی رهبران طالبان از لیست سیاه حذف شود، آیا در این مورد هم کدام اقدام تازه شده؟ اگر شده کمی معلومات بدین.
البته باید بگویم که موضوع حذف شماره از مخالفین از لیست سیاه سازمان ملل متحد از طرف جرگی محترم مشورتی صلح مطرح شد و حکومت افغانستان با حرمت گذاری به جرگی محترم ملی مشورتی صلح این موضوع را به شورای امنیتی ملی افغانستان واگذار کرده که روی این کار بگیرد.
تشکر. محترم آذرخش حافظی، در گذشته هم کنفرانس های بین المللی در رابطه با افغانستان دایر شد. به طور مثال در سال 2008 میلادی کنفرانس در پاریس دایر شد که در آن بیشتر از 21 میلیارد دلار بر افغانستان تعهد شد، اما انتقادهای وجود دارد که پولها در راههای درست به مصرف نرسیده و حیف و میل شده. به نظر شما چی تضمین وجود دارد که این بار دولت افغانستان قادر شود که پولهای تعهد شده در کنفرانس کابل را به صورت درست به مصرف برساند در راههای مؤثر؟
خدمت شما عرض بکنم که طوری که آقای فقیری فرمودند، در بسیاری از سفرهای جلال مآبش جمهور افغانستان ما در میدانشان بودیم، از جمله در کنفرانس پاریس و در کنفرانس لندن و در کنفرانس برلین و اینا در تقریبا در کلش ما بودیم. در اونجا یک سلسله مسائل به دست افغانان نبوده. خود کشورهای کمک دهنده شرایط ارائه کمک خودشان تعیین میکردن. در بسیاری موارد سوالشان همی بود که دولت افغانستان به قدر کافی ظرفیت نداره و ضمناً مسئله فسادی داری یا کرپشن در دولت افغانستان بسیار زیاد است و این اعتماد جامعه به ملی را صدمه میزد. از این نقطه نظر اگر یک مقداری از کمک ها به درستی مصرف نشده، در اینجا نه تنها حکومت افغانستان بلکه جامعه بین‌المللی و مشیوی کمک یونامیتن هم در اینجا سبب زیای بخش از کمک‌ها شده. به طور مثال هزینه های بسیار بالایی را که موظفین مؤسسات بین‌المللی کمک دهنده در اینجا دارن، بخش عمده ای از کمک‌ها را خودش می‌بلد. معاشای 20000 دلاری، 25000 دلاری تا 50000 دلار هم بعضی از موظفین مؤسسات بین‌المللی در اینجا تنخواه می‌گیرند و این تنخواه خود از همون پروژه می‌گیرند که ظاهراً از طرف دولت‌ها به عنوان مساعدت و کمک به افغانستان داده میشن. ولی مردم افغانستان که با این معاشای سرسام‌آور، با این حقوق و امتیازات سرسام‌آور که در پالی از او باز مسئله مصرف بادیگارد است و مصرف خانه لوکس است و مصرف آشپز است و موترها و بادیگاردا و ایناست، با این آشنایی کامل ندارن و توقعشان این است که پولی که کمک میشه واقعا به درد عمو بخشی بخوره که ادعا شده که پول مثلا اگر میگن که برای سرکای افغانستان است، باید 95% مجموع پول در جهت ساختن سرک مصرف شود، 5% اگر برای ادمنستریشن کاست یا مسئله اداره و مسئله منیجمنت و ایگه پا مصرف میشه قابل تحمل است. ولی توشتا نمیتونه که 90% پولها به نام معاش و به نام امتیازات و به نام مسئله خطر و ایگه پا و بادیگارد و این مسائل مصرف شوه و یک مقدار کمی از او به اصل مطلب. موضوع دومشی است که چندین سال پیهم است که وزارت های سکتوری افغانستان کمتر از 50% مجموع بودجه انکشافی خود قادر به مصرف شستن. ترسی است که اگر مقدار کمک ها مضاعف شود و کانالیزه شو به سوی دولت افغانستان، دولتی که مثلا تا 5-6 سال گذشته هیچ وقت بیشتر از 41% مجموعی بودجه انکشافی را مصرف کرده نتانسته به صورت اوسط. چی تعهد وجود داره و چی اطمینان وجود داره که یک بار معجزه صورت بگیره و اینا قادر به مصرف نه تنها بودجه قبلی شوند بلکه بودجه اضافی را هم جذب کنند و مصرف کنند؟ از این نقطه نظر باید ما معتاد باشیم. من فکر میکنم که اینجوها یا مؤسسات غیر دولتی که اینا یک عایق هستند بین حکومت و مردم برای اینکه حکومت به سوی استبداد نره، موجودیت از یا با شفافیت به نفع انکشاف افغانستان، ولی با همو شرایطی که مجموع مصارفات اداری و مصارفات اشتفاتی از یا 15% مجموع بودجهشان تجاوز نکنند. و در پالی از مشارکت سکتور خصوصی تاوال نادیده گرفته شده در مصرف کمک ها سکتور خصوصی افغانستان، این میتونه که مومد رشد باشه، میتونه ایجاد جای کار بکنه، میتونه که عاید سرانه ملی رو بالا ببره و میتونه که پروژه ها رو با صداقت انجام بده.
تشکر محترم حافظی و محترم متی الله خروتی. به نظر شما آیا دولت افغانستان ظرفیتی را حاصل کرده که بتونه کمک های جامعه جهانی را در راههای درست به مصرف برسانه و از حیف و میل شدنش جلوگیری کنه با در نظر داشته فساد اداری که گفته میشه در افغانستان وجود داره؟
بله، من باید خدمت شما عرض کنم که حکومت افغانستان فعلا متناسب 5 سال پیش یا 4 سال پیش یا 3 سال پیش و بالاخره متناسب سال گذشته این ظرفیت پیدا کرده. به اندازه‌ای که جامعه جهانی به خصوص این جوها و موساد خارجی در فساد اینجا غرق هستن، افغان‌ها یا حکومت افغانستان تا اندازه غرق نیست. پروژه‌ای که بر افغان‌ها داده میشه پروژه کلش سنجش شدگی است، به صورت منظم است، پروژه انکشافی نظارت صورت میگیره و در صورت تخطی مجازات میشن، اما هیچ تا حال کدام این جوی مجازات نشده، محاکمه نشده و بعضیش بار بازپار صورت نگرفته. همچنان موساد خارجی بین‌المللی که قراردادهای بزرگ میگیرن بازور با کمپانی‌های کوچکتر دیگه میسپارن و قیمت بسیار پایین‌تر، که از هیچ گونه ظرفیت برخوردار نیست. بنان ما به صراحت میگم که بله، حکومت افغانستان ظرفیت از این حال پیدا کرده به تناسب چند سال قبل که بتونه کمک‌ها را درست جذب کنه. البته به تناسب فسادی که در موساد خارجی است در ظرف حکومت افغانستان کم است.
تشکر. و محترم ظاهر فقیری، میخواستم بدانم در تطبیق برنامه‌هایی که دولت افغانستان برای انکشاف افغانستان تهیه کرده، جامعه جهانی هم سهم میگیره و از روند تطبیق و مصرف کمک ها نظارت میکنه؟
البته قبل از اینکه به سوال شما پردازم، من فکر میکنم که پیشنهادهای محترم کلا به جریان شدن و تشریحی که من در قسمت پنج موضوع مهم گفتم، امنیت، همکاری منطقه‌ای، توسعه اقتصادی و اجتماعی، حکومت داری خوب و آشتی. بخشی را که جناب آقای خروتی با نگرانی دارند در قسمت موضوعات معادن صنایع کیوس توسعه اقتصادی میشن، که اونا در جناب آقای شهرانی در مشورت با جناب آقای زاخیروال طرحهای خود انسجام بخشیدن و تحت توسعه اقتصادی اجتماعی. در مورد سوال شما، بله، البته یک مسئله را باید بگویم که دولت افغانستان ظرفیت تطبیق پروژه ها را و ظرفیت مدیریت 50% از کمک ها را و تو بیشتر از اون داره. یک مسئله را که با امطرام نسیزم و تمام همکارای بین المللی هم به او پی بردن امی است که پروژه هایی که اونا در افغانستان تطبیق میکنن از طریق کدام ظرفیت تطبیق میکنن؟ طبعا افغان ها هستن که اونا در افغانستان پروژه ها را تطبیق میکنن، و اگر امی پول از مجرای دولت افغانستان به مصرف برسه، در ادارات دولت افغانستان هم افغان ها هستن که اونا پروژه ها را تطبیق میکنن. و البته ما پیوسته تاکید میکنیم که پروژه هایی که و پول هایی که از طرف دولت افغانستان به مصرف میرسه، ما در یک مکانیزم معین حاضر به پاسخگویی و شفافیتش هستیم.
تشکر. و سوالی که ما داشتم ماند که آیا کشورهای تمویل کننده و جامعه جهانی هم از روند تطبیق برنامه های تهیه شده توسط دولت افغانستان نظارت می کنن و در تطبیق از این سهم می گیرن؟
بله، مشخصا ما گفتم یک حمایت سیاسی است. البته نبودی کنفرانس به عنوان یک کنفرانس مالی به این معنا نیست که کمک مالی صورت نمی گیره. کمک های مالی به قدر کافی در کنفرانس های قبلی تعهد شده. این بار دولت افغانستان طرحهای مشخص را برای کنفرانس میده تا در چارچوب از او به اساس اولویت‌های دولت افغانستان و نیازمندی‌های مردم افغانستان این پول‌ها به مصرف برسه، و طبعا که در تطبیق از این پروژه ها جامعه جهانی به عنوان یک همکار و یک شریک جدی دولت افغانستان عمل میکنه.
تشکر آقای فقیری از شما. و محترم آذرخش حافظی، به نظر شما کنفرانس کابل در رشد اقتصادی افغانستان چقدر کمک کرده میتونه؟
کنفرانس در مجموع یک پدیده مثبت است و وقتی که مردم میان اینجا وزرای خارجه کشورهای مختلف میان، اگر ما طرحهای درست و معقول داشته باشیم اونا مستقیما این را تایید میکنن و بسیار به سرعت میتونن که دیدگاه حکومت افغانستان با دیدگاه جامعه جهانی هماهنگ شوه و نتیجه مثبتی داره.
تشکر و پیشنهادات شما چیست به خاطر سود گرفتن بهتر از کنفرانس کابل؟
پیشنهاد ما این است که ما در هر صورت یک جامعه در دیده و صدمه دیده هستیم. توان عمومی ملی ما در حدی نیست که ما با استانداردهای جهان مسائل مطرح کنیم. خواهش ما این است که اگر ما منشعب شویم و یک تعداد به بخش خصوصی تبدیل شود، یک تعداد به جامعه مدنی، یک تعداد هم حکومت شود، همو توان کم ما کمتر شده میره. فقط ما نیاز به وفاق ملی داریم و نیاز به این داریم که همه نیروی خود به کار بگیریم بدون تک روی های حکومتی یا تک روی های سکتور خصوصی یا تک روی های جامعه مدنی. ما جمعاً عقل خود را پالیوم قرار بدیم و بهترین طرها و اندیشه ها را که سبب تایید جامعه جهانی شوه باید مطرح کنیم و با استفاده از عقل کل ملی خود ما بتانیم افغانستان از این وضعیتی که بسیار مسئول نیست نجات بتیم. یقین دارم که ظرفیت های دولت و همچنان ظرفیت های سکتور خصوصی و ظرفیت های جامعه مدنی افغانستان تا 8-9 سال گذشته در مقایسه با گذشته بسیار بالا رفته، چون تجربه کردیم، اشتباهی کردیم و دوباره خود تصحیح کردیم و دهی حکومت هم شامل است. وقتی که ما میگیم که حکومت کمبود داره، از موضوع دشمنی نیست، از موضوع آسیب شناسی است و از موضوع رفع مشکلات است و رفتن از وضع موجود نامطلوب به سوی وضع مطلوب.
تشکر. و در اخیر میخواستم از محترم خروتی بپرسم، به نظر شما کنفرانس کابل بر مردم افغانستان چه دستاوردی خواهد داشت؟ گوتا اگر بگوین.
ببینین، من پیشتر هم عرض کردم که در هیچ مقطع تاریخ افغانستان چنین مناسبات که فعلا با جامعه جهانی داره یا جامعه جهانی با افغانستان داره نداشت و این روابط سیمانه رو باید حفظ کرد. فقط ما تقاضا داریم که با می کنفرانس مسئولین ما برخورد مسئولانه کنن، طوری که در سایر کنفرانس ها چیز روی خط نوشته کردن مثل که عملی نشد، در هیچ تصامیمی بگیرن و جامعه جهانی هم چون خودش بر اولین بار جامعه جهانی علاقه گرفته به موضوع اومده، بنان برخورد مسئولانه مسئولین در و نیاز است. به نظر ما وقتی که برخورد مسئولانه باشه نتیجه هم مثبت خود باشه.